در این فرصت دعوت میکنم شنونده برنامه دری به خانه خورشید باشید به مدت 15 دقیقه.
دری به خانه خورشید. کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنونده عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ و برنامه دری به خانه خورشید. ماه پرخیر و برکت رمضان بر شما شنونده عزیز گرامی باد. در این ساعت با شما شنونده ارجمند از آیین روزداری و ماه مبارک رمضان خواهیم گفت با همراهی شاعر ارزنده علی اصغر دلیلی صالح. با ما همراه باشید. علی اصغر دلیلی صالح متولد 1357، اصالتاً اهل جوین سبزوار است و ساکن مشهد مقدس. شاعر، نویسنده، طنز پرداز و دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی است و کتاب‌های نیز از ایشان در زمینه ادبیات فارسی منتشر شده است. آثار چاپ شده ایشان عبارت است از مجموعه شعرهای ممنوعه، طنز، آشیانه، ترانه، پیمانه، نصر، کوچه های خراسان، شعر، رضای آل محمد، تمامت راستی، زینت عارفان، کریم اهل بیت و کتاب مادر خلقت. خوشحالیم از حضور ایشان در برنامه دری به خانه خورشید و امیدوارم که گفتار ایشان مورد توجه شما شنوندگان ارجمند قرار بگیرد.
به نام خداوند لوح و قلم، به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده رازهاست، نخستین سرآغاز آغازهاست. با سلام و شب بخیر به تمام شنوندگان عزیز و گرامی شبکه فرهنگ. بنده علی اصغر دلی صالح هستم، شاعر، نویسنده، طنز پرداز، پژوهشگر، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، اصالتا اهل شهرستان جوین از توابع سبزوار و ساکن مشهد مقدس.
علی اصغر دلیلی صالح از روزه و آیین روزه‌داری میگوید:
ماه رمضان دریچه است گشوده به وسعت کران ناپیدای زیستنی سالم و شکوهمند و زلال و عاری از دنیا طلبی و زیاد خواهی و زیاد خاری. ماه مبارک رمضان در هیبتی انسانی تصور کنیم، سلامش بهجتنگی و مصاحبتش روحنگیز و وداعش خاطرانگیز است. در همین راستا شاعران تراز اول زبان و ادب فارسی نگاه‌های متفاوتی به ماه مبارک رمضان داشتند و بعضی از مصاحبتش خوشنودی مدام می‌یافتند و برخی از وداعش خاطرانگیزترین لحظات را رقم می‌زدند. به عنوان نمونه، حضرت مولانا از مصاحبت ماه مبارک رمضان فرخنده‌ترین لحظات را در پیش داشته و انسی عمیق و دینه با این ماه و و به ویژه روزه و صیام داشته. چنان که می فرماید آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و آن کلید با ماست. بربست دهان و دیده بگشاد، و نور که دیده دید با ماست. و در مثنوی در باب صیام فحواب کلام را به آسمان می رساند و می فرماید این دهان بستی هانی باز شد، کو خورنده لقمه های راز شد. لب فرو بند از طعام و از شراب، لب فرو بند از طعام و از شراب. سوی خان آسمانی کن شتاب، گر تو این انبان زنان خالی کنی، پر ز گوهرها اجلالی کنی. طفل جان از شیر شیطان باز کن، طفل جان از شیر شیطان باز کن. بعد از آنش با ملک انباز کن، چند خوردی چرب و شیرین از طعام. امتحان کن چند روزی در صیام، چند شبها خواب را گشتی اسیر. یک شبی بیدار شو دولت بگیر. حضرت حافظ در نگاهی متفاوت وداع این ماه مبارک را شکوهمند و عید فطر را از اعیادی خاطرانگیز و بزرگ می‌داند و به تعبیری وداع این ماه در نظر خواجه شیراز از لحظاتی است که بر خاطر هر اهل دلی جاودانه خواهد ماند، که در این باب می‌فرماید روزه هرچند که مهمان عزیز است ای دل، روزه هرچند که مهمان عزیز است ای دل، صحبتش موهبتی دان و شدن انعامی. و در غزل دیگر می فرماید روزه یک سو شد و عید آمد و دلها برخاست. روزه یک سو شد و عید آمد و دلها برخاست. میز خمخانه به جوش آمد و می باید خواست. نوبت زهد فروشان گران جان بگذشت، نوبت زهد فروشان گران جان بگذشت. وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست. شیخ اجل سعدی شیراز نیز نگاهی متفاوت به روزداری داشته است و به نحوی اخلاق مدارانه به این مقوله نگریسته است و می فرماید خورنده که خیرش براید زدست، خورنده که خیرش براید زدست، به حسائم و دهر دنیا پرست. مسلم کسی را بود روز داش، که در مانده ای را دهنانه داش. مگر نه چه لازم که سعی بری، ز خود بازگیری و هم خود خوری.
شعری از علی اصغر دلیلی صالح درباره ماه مبارک رمضان. از گلشن دل دور کن اهریمن را، پیوست بهار کن دی و بهمن را. دل جایگه حضرت رحمان شده است، دل جایگه حضرت رحمان شده است. ای دل نسزاست رهدهی دشمن را. برخیز و درخت جهل از ریشه بزن، برخیز و درخت جهل از ریشه بزن. بر ریشه این بی خردی تیشه بزن، تا جرعه‌ای از جام رهایی نوشی، تا
جرعه از جام رهایی نوشی، دستی به لب ساغر اندیشه بزن، دستی به لب ساغر اندیشه زن. اما یکی از خاطره‌های شیرین و بیادماندنی از دوران کودکی سحری‌های ماه مبارک رمضان است. یوسف آباد از روستاهایی است آرام، کم جمعیت و شب‌هایی دارد ملکوتی که کودکی من در این روستا شکل گرفت. دو چیز از سحرگاهان ماه مبارک رمضان در خاطر من جاودانه شده است. یکی صدای بیدار باشه یکی از اهالی روستا بود که پیش از اذان صبح بانگ بیدار باش میزد تا مردم روستا از صدای آهنگش برای سحر بیدار گردند، که بسیار نواز و بی پیرایه بود. و دیگری صدای دعای سحر از رادیو مشهد بود که نشان از نزدیک شدن اذان صبح می‌داد. و هنوز هم که هنوز است، وقتی دعای سحر را می‌شنوم، همان زمان و همان لحظات و حتی همان انسان‌ها، همان آدم‌ها و همان دوستان و آشنایانی که در آن زمان بودند برایم تداعی می‌شود و همان لحظات آرام سحرگاهی برایم دوباره تکرار می‌گردند. افطاری‌های ماه مبارک رمضان هر شب در اوج سادگی در مسجد روستا دایر بود که بعد از نماز جماعت اهالی روستا در مسجد افطار می‌کردند و این رویه هم سال‌هاست که ادامه دارد. میخواهی اگر زلال باران باشی، میخواهی اگر زلال باران باشی، آرام و قرار بی قراران باشی، زنهار که بد نگویی و بد نکنی، تا سرو بهشت رستگاران باشی. دریا چو شود دل آسمان می‌بخشند، گر سیر شود دیده جهان می‌بخشند. بر آن که زبان شکر بخشیده شده، پیداست که افزون تر از آن می‌بخشند، پیداست که افزون تر از آن می‌بخشند. لبخند بزن، گل تبسم بفرست، در مزرعه دل عطر گندم بفرست. میخواهی اگر قد لبخند به چهره های مردم بفرست، لبخند به چهره های مردم بفرست.
دری به خانه خورشید. کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. Thank you.
از شما دعوت میکنم شنونده شنیدنی های تاریخ از رادیو فرهنگ باشید.
شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. فردا 10 خرداد ماه و روز جهانی بدوانیت. دخانیات دمار از هر سال جان میلیون ها نفر را در جهان میگیرد و تعداد زیادی از انسان ها را به انواع بیماری ها مبتلا میکند. سیگار نیز اعتیاد جهان شمولیست که بخشی عظیم از سرمایه های مادی ملت ها را دود هوا میکند و آثار منفی بسیاری بر سلامت جسم و جان باقی می‌گذارد. امروزه شرکت‌های بزرگ و کارخانه‌های عظیم و مؤسسات اداری بسیاری به تهیه، تدارک و تبلیغات دخانیات مشغولند و درآمدهای کلانی را عاید سوداگران دود می‌کنند. به این مناسبت و در این برنامه درباره تاریخچه اصل دخانیات بیشتر بشنوید. بومیان قاره آمریکا در دوران باستان گیاه تنباکو و موارد استفاده آن را کشف کردند. در سال 1492 میلادی کریستوف کولومب و همراهانش به جزیره‌ای بین آمریکای شمالی و جنوبی رسیدند. آنها دیدند بومی‌ها برگ‌های یک گیاه عجیب را به روی آتش ریخته و دود آن را داخل ریه‌های خود می‌کنند. کریستوف کولومب تصور می‌کرد چیزی جادویی کشف کرده و هنگام مهاجرت به اسپانیا مقداری از برگا و دانهای آن گیاه را با خود برد و به این ترتیب توتون به اروپا راه یافت. مردم اروپا این گیاه را توباکو و در ایران تنباکو نامیدند. توتون در سال 1605 میلادی کم و بیش در عثمانی، مصر و هند شناخته شده بود و دخانیات در زمان شاه عباس در ایران رواج یافت. در مورد چگونگی ورود تنباکو یا توتون برای اولین بار به ایران دو روایت نقل شده است. بنا به روایت اول، پرتغالی‌ها اولین کشور اروپایی دریافت کننده و استعمال کننده مواد دخانی بودند و در دوره تسلط بر سواحل جنوبی ایران این گیاه را با خود به ایران آوردند. بنابر روایت دوم، توتون از راه ترکیه عثمانی وارد ایران شده است. ترکیه که کشوری نیمه اروپایی است، قبل از ایران مبتلا به دخانیات شده بود. گفته شده ساکنان مرزی ایران ضمن مراودات دود کردن را از ترک عثمانی تقلید کردند و به همین دلیل به جای پیپ چپق بلند ترکی در ایران استفاده شده است. بشنوید درباره اولین کسی که بذر توتون را به ایران وارد کرد. بذر توتون امروزی برای اولین بار در سال 1875 میلادی توسط شخصی به نام دکتر استپان هاراتونیانس که در گیلان به حکیم فانوس ارمنی معروف است وارد ایران شد. این کار با توصیه و تشویق محمود خان ناصرالملک همدانی فرمان فرما انجام گرفت. بعض این توتون ها از ترکیه وارد و به روش روسیه و ترکیه کشت آن معمول شد. ابتدا کشت و خرید و فروش توتون آزاد و به طور نامنظم در ایران عملی می شد. در عصر سلطنت ناصرالدین شاه در سال 1269 شمسی امتیاز خرید و فروش و تولید کل توتون ایران چه در داخل چه در خارج به انحصار شخصی انگلیسی به نام سرگرد رژی تالبوت واگذار شد. این فرد توانست با پرداخت مبالغ رشوه به شخص شاه امتیاز انحصار دخانیات را برای مدت 50 سال به دست آورد. با تقاضای چند تن از علما، آیت الله میرزای شیرازی مجتهد و مرجع تقلید شیعیان علیه امتیاز تنباکو دست به اقدام زد و چون از جانب حکومت توجهی به این مطلب نشد فتوای تحریم تنباکو را صادر کرد. مردم پس از صدور چنین فتوایی در منازل و قهوه‌خانه ها و حتی دربار ناصرالدین شاه قلیان ها را شکستند و چوبوق ها را خرد کردند. مقاومت مردم در اجرای دستور میرزای شیرازی صاحب شرکت رژی و دولت وقت را به شدت عصبانی کرد تا جایی که ناگزیر مذاکراتی برای لغو قرارداد آغاز شد. سرانجام در سال 1270 هجری شمسی شرکت سرگرد مزبور با نام شرکت سهامی توتون شاهنشاهی ایران با سرمایه محدود 650,000 لیره منحل و امتیازنامه نام برده باطل شد و پس از این ماجرا بود که میرزای شیرازی دوباره استعمال دخانیات را مجاز اعلام کرد.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
سیگار برای اولین بار با نام پاپیروس از طریق روسیه تزاری وارد ایران شد و تا مدت ها مردم از آن استقبال نکردند، ولی سرانجام پرپندهای استعمارگران و پولسازان سد فرهنگی مخالفت با سیگار را در هم شکست و کم کم عده قلیان و چوپق را کنار گذاشته و به سیگار روی آوردند. عده هم از ابتدا شروع به سیگار کشیدن کردند و کشت توتون و تنباکو که به علت دریافت مالیات قابل توجه مورد مخالفت دولت نبود در قسمت‌های مختلف کشور رواج یافت. کارخانه‌ها و کارگاه‌های توتون‌سازی و توتون‌بری و سیگارپیچی دستی توسط بخش خصوصی دایر با انواع مختلف دستندی و به بازار عرضه می شد. سرانجام در سال 1294 هجری شمسی مجلس شورای ملی نخستین قانون مربوط به انحصار دخانیات را تصویب کرد. با اصلاحات سالهای 1302 و 1307 حق وارد کردن، صادر کردن، خریدن، فروختن، تولید، نگهداری و حمل و نقل مواد دخانی و انواع کاغذ سیگار در سراسر کشور به دولت واگذار شد و وظایفی برای توتونکاران تعیین شد. سپس با قانون سال 1310 انحصار دخانیات گسترش یافت و مؤسسه اندولتی دخانیات تأسیس شد. خرید دستگاه‌های مربوط به دخانیات از حقوق دیگری بود که بر عهده مؤسسه انحصار دخانیات گذاشته شد و صدور مواد دخانی از پرداخت حقوق گمرکی معاف و قاچاق آن مشمول قانون 1310 شناخته شد. همچنین خرید و فروش و ورود سیگار در انحصار مؤسسه قرار گرفت و وزارت مالیه از 1311 مأمور اجرای این قوانین شد. اولین کارخانه سیگارسازی در پنجم مهر ماه 1316 در زمینی به مساحت 10 هکتار در جاده قزوین شروع به کار کرد. سیگارت های اشنو، فومن، گرگان، افسر، تاج، اردیبهشت و نیز انواع سیگار برگ و انواع تنباکو، توتون چپق، ونفیه و توتون پیپ با حمایت دولت وارد بازار شد. از شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. همکاران این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده، ویراستار کیانا کمایی‌فر، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دعوت میکنم در این فرصت شنونده سفرنامه خوانی باشید.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful. And to look around and learn about everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر باصفایی است. از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا.
It's really nice, actually. Also, the people are really friendly, and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, wonderful people.
من خود خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو تو ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
همراه با مسافران سرزمین‌های دور و نزدیک.
سفرنامه‌خوانی.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست. سلام دوستان و همراهان عزیز برنامه سفرنامه خوانی. من محسن کاظمی هستم، راهنمای گردش. توی دو تا قسمت قبلی در مورد سفر به خراسان و مخصوصا مشهد رو صحبت کردم. روز نیشابور رو گفتیم، روز دوم به خود مشهد، و امشب می‌خوایم در مورد ادامه مسیرمون در شهر مشهد و اطرافش و بعد به سمت کلات نادر براتون صحبت کنم. ما صبح زود بلند شدیم، دو تا روستای بسیار زیبا نچسب در واقع خود شهر مشهد رو کردیم، بعد رفتیم به سمت کلات نادر در شمال مشهد. روستایی رو که بازدید کردیم یکی روستای کنگ هست دوستان. روستای کنگ یکی از روستاهای پلکانی شبیه ماسوله در واقع استان گیلان هست توی مشهد، تقریبا 20 کیلومتر از مسیر روستای ترقبه راه داره و به روستای کنگ میرسید. اقامتگاه‌های بسیار زیبایی رو زدن. روستای پلکانی در چشمانداز زیبایی در یک دامنه کوه واقع شده. بعد از بازدید روستای کنگ به